20%.
بله.
خب شما تعهدات خودتون عملیاتی نکردین، یه دونه کار نتونستین بکنید.
بله درسته. بله
من میخوام بگم ترامپ آمریکای در زمان ترامپ ضمن که خودش رو شکست به افول کشون، اروپا رو هم ذلیل
به همین دلیل. بله بسیار خوب،
اروپا رو هم به همین دلیل.
خیلی متشکرم آقای مقدم از توضیحات شما، خیلی ممنونم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
خب دوستان عزیز شنونده، با برنامه نقشه راه همراه باشید.
برای رسیدن به مقصد راه‌های زیادی وجود داره، ولی بهترین راه و کوتاه‌ترین راه رو فقط با نقشه راه میشه پیدا کرد.
نقشه راه راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم و درود های فراوان من مجید سجادی پناه و همکارانم در اتاق فرمان به شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه امروز نقشه راه رو با عنوان بررسی نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال به تهیه کنندگی آقای حسین سلطانی، صدا بردار خانم صدیفی، هماهنگ کننده خانم دهنوی تقدیم حضورتون میکنیم. شماره پیامک ما 301035 و شماره تلفن 2265-2285 ابزار ارتباطی ما با شماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نقطه نظرات و پیشنهادهای سازنده خودتون بهره‌مند کنید. آیا کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال عملکرد موفقی داشته است؟ این سوال اصلی برنامه امروز ماست و تلاش میکنیم با مهمانان تلفنی این برنامه به جواب این سوال نزدیک بشیم. کمیسیون تلفیق به عنوان یکی از مهمترین کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی نقش مؤثری در شکل دهی به بودجه کل کشور دارد. مطابق با آیین‌نامه داخلی مجلس مقرر شده تا از هر کمیسیون تخصصی 2 نفر به همراه رئیس اون کمیسیون، یعنی جمعاً 3 نفر به عضویت کمیسیون تلفیق در بیان و از اعضای کمیسیون برنامه بودجه نیز هم 9 نفر و کمیسیون اقتصادی هم جمعاً 4 نفر در این کمیسیون شرکت بکنند و عضو بشن. مأموریت این کمیسیون تا تصویب نهایی قانون برنامه توسعه یا لایحه بودجه سالانه کل کشور ادامه پیدا میکنه. جناب آقای دکتر همت قلی‌زاده، استاد دانشگاه و کارشناس برنامه بودجه روی خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای دکتر قلی‌زاده به شما سلام عرض می‌کنیم، روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه ما. خواهش
می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر، بعدم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون هستم.
بسیار متشکرم. آقای دکتر قلی‌زاده، آیا بودجه سال آینده یعنی بودجه 1400 میتونه به جهش تولید کمک بکنه؟
بودجه خوب بسیار مورد بررسی رسانه ها، اقتصاددانان و مجلس هم دیروز کلیات رو تصویب کرد. مستحضرید که با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران با اون مواجه هست، ما سال قبل نرخ رشد اقتصاد -7% شد و سال قبل‌تر -4% و در فصل بهار امسال -3% و تابستون بدون نفت 0.1% گویا مثبت شد.
بله.
نقش بودجه در تولید خود طبیعتا نقش مهمی است. در حال از طریق تمام تبصره ها و نقش بودجه دستگاه ها در اقتصاد خوب خیلی چشمگیر و مؤثره، اما اینکه ما جهش تولید رو به اصطلاح چه با چه شاخصی و با چه عددی تعریف کنیم، خودش به اصطلاح بحثی است که ببینیم در بودجه، در لابلای بودجه ها ما چجوری میتونیم عرض و حضور شنوندگان عزیز ببینیم منجر به جهش تولید میشود یا نه.
بله.
از این باب که در راستای به اصطلاح بحث جهش تولید، این عددی که مربوط به بحث نفت است، خوب طبیعتا خود همین میشه گفت، حالا فارغ از مباحث سیاسی و فارغ از اینکه خوشبینانه به مسئله نگاه شده، خوب به اصطلاح خودش علامت اولیه‌ای هست که به اصطلاح انتظار جهش طولی در عرصه انرژی و نفت خام بهش نگاه شده و اقتصاد نفتی ما اگر فرض کنیم که شرایطی که سیاستگزاران اقتصادی در بودجه رون حساب کردن و این ارقام رو دیدن این اعداد محقق بشه، قطعه به یقین نرخ رشد اقتصادی ما هم به اصطلاح به عدد بالایی خواهد رسید. من تصورم اینه که، یعنی فرضم اینه، این اعدادی که پیش بینی شده در بودجه اگر تحقق پیدا کنه، در صورتی که این اتفاق نیفته، خوب طبیعتا مانند به اصطلاح هم یک دو سال اخیری که عرض کردم خدمت شما، خوب بخش اعظمش هم به اصطلاح متأثر از تحریم‌های یک جانبی است که اتفاق افتاده، شاید اون انتظار رو نداشته باشیم. ولی کن اگر این اعداد به اصطلاح محقق بشه، بله، در بحث تولید و جهش تولید نقش موثری خواهد داشت.
آقای دکتر قلی‌زاده، ببینید ارقامی که ما توی همین بودجه 1400 می‌بینیم، یعنی 60% هزینه‌های جاری افزایش پیدا کرده، نمی‌دونم 2,300,000 بشکه نفت باید در روز بفروشیم، معنای این رو نمیده و این پیام رو به دنیا مخابره نمی‌کنه که جنگ اقتصادی ما به پایان رسیده؟
جناب آقای دکتر، واقعیت مسئله اینه که دوستان یه بخشایی از تحلیل رو به اصطلاح کنار میگذارن و بحث ما هم که بحث کمیسیون تلفیق هست که در این مسئله بسیار نقش کلیدی داره، ما در اقتصاد به اصطلاح یاد گرفتیم، در تجربه تاریخی اقتصاد هم برمیگردیم. ما عرض کردیم این نرخ رشدهای منفی که گفتم به واقع اقتصاد ما در رکود به سر میبره.
درسته.
یکی از راهکارهایی که در اقتصاد ما به اصطلاح براش تصور میکنیم، وقتی به اصطلاح دوباره مطرح بحث رکود میشیم، نقش ویژه دولت در به حرکت در آوردن اقتصاده. خوب لازمش اینه که دولت برای خودش به اصطلاح از سیاستهای انبساطی استفاده کنه. من به نظرم قبلا هم اینو عرض کردم، به طور کلی این ایرادی نداره، یعنی با روشهای علمی اقتصاد و با مباحث کلی علم اقتصاد دولت به اصطلاح در این داستان قصد انبساطی حرکت کرده. مستحضرید که اقتصاد ما هم دولت درش نقش پیشران داره، یعنی سهم دولت به اصطلاح چشمگیره، حرکت دولت خودش به اصطلاح برای بخش خصوصی و جامعه اقتصادی کشور به اصطلاح علامت مهمی است و اونا رو به حرکت وامی داره. کشور ما هم تو این دو سه سال اخیر به طور خصوص به طور اخص از سال 1397 به دنبال مباحث خروج امریکا از برجام و بحث تحریم دچار تورم شده. الان هم گزارشات تورمی که داره در میاد، تورم های بین 35-45% نقطه به نقطه که مرکز آمار ایران گزارش میده، طبیعتا خب این باعث میشه هزینه دستگاه هم بره بالا، هزینه طرح‌های عمرانی پروژه ها بده بالا. یک واقعیتی است. من از این باب اینو مانع و بازدارنده نمیدونم، به اصطلاح رو تولید تأثیر منفی میداره. اتفاقا ارقامی که در بودجه دیده شده، فارغ از اینکه حالا وارد اجزای
نه ببینید الان استناد بکنیم به همین فرمایش اخیر حضرت عالی، چون میفرمایید که به هر حال 30-35% تورم ما افزایش پیدا کرده، یکی از دلایل این افزایش تورم همون کسر بودجه است دیگه. دولت میاد برای تامین کسر بودجه خودش نرخ ارز رو بالا میبره، اوراق بدهی منتشر میکنه و یا استقراض میکنه. عنایت دارید همینها داره تولید تورم میکنه. خب شما الان حساب بکنید، الان تقریبا 50% همین بودجه 1400 داره کسریه، یعنی باز دولت برای سال آینده برای تامین این کسری باز دستش تو جیب مردمه. عنایت دارید برای تامین این کسر بودجه. خب چرا ما آب رو از سرچشمه بر نداریم؟ از همین الان جلوشو بگیریم، ببینیم که آقا دولت یک بودجه رو بده که حالا کسر بودجه نداشته باشه، که این ایداله، ولی حداقل کسر بودجه معقول داشته باشه، نه 50%. عنایت دارید
جناب آقای دکتر؟ ببینید ما در حوزه بودجه که صحبت میکنیم طبعا از آینده صحبت میکنیم و به اصطلاح این از مباحثی است که یعنی پیش بینی میکنیم. مستحضرید که نمایندگان مجلس و مردم، رسانه ها به طور وسیعی در حوزه بودجه پرداختن، حتی به اصطلاح دانشگاه ها نشستهای زیادی در این حوزه برگزار کردن، این جای بسیار خرسندی داره. واقعیت اینه که به این دغدغه ها در جامعه مطرح و خب پاسخ هم داده شد.
بله.
واقعا ما باید یک ببینید یک ایدئالی در دانش بودجه‌ریزی، در تجربه بودجه‌ریزی هست، یه مقدارم واقعیت هاست. اما اینکه جنابعالی میفرمایید کسری بودجه به صلاح منجر به تورم میشه، عرض و حضور محترم شما من با این مسئله موافقم، ولیکن واقعیت های اقتصادی ما به صلاح در شرایط برنامه ریزی خوب تنگینه های ایجاد کرده، اما چنانچه بحثین تحقق پیدا نکنه با این همه فضایی که ایجاد شده، فضای رسانه‌ای و انتقادی که من میگم منظورم اینه ایجاد شده و خب این پیشبینی اگر محقق باشه یه مقدار من فکر میکنم در شرایط سخت اقتصادی شاید یه مقدار هم باعث این بشه که خب به جای اینکه به دولت کمک کنیم شاید دولت رو خودمون در مزیقه تو این شرایط سخت قرار بدیم.
آخه چرا آقای دکتر چرا این نوع بودجه نویسی رو تو سالهای قبل دولت انجام نداد؟ گذاشت تو سالی که دیگه داره دولتش تمام میشه و سال آینده هیچ مسئولیتی نداره، شاید نهایتاً 4-5 ماه مسئولیت داشته باشه راجع به این بودجه، اومد یه چنین کارهایی رو کرد. اینی که الان حساسیت جامعه رفته بالا.
من به طور فنی با توجه به تجربه که هست من این مسئله رو واقعا و قویاً به اصطلاح قبول ندارم، این که به اصطلاح این شایبه‌ای که چون دولت سال بعد نیست، بحث خود دولت به معنای سیاسی کلمه، منظورم رئیس جمهور و هیئت وزیران، بحث این شکلی نیست در بودجه ریزی، بحث نظام اداری کشور سال قبل سال بعدم فرایندهای اداریش کار خواهد کرد و این سند بودجه راهبر فعالیت‌های نظام اداری ما خواهد بود.
خدا حفظتون کنه. ببینید مثلا پارسال ما فروش نفت 1,000,000 بشکه در نظر گرفتیم برای بودجه 99، حالا یک مرتبه اینو تبدیلش می‌کنیم به 2,300,000 بشکه. آخه این غیر قابل دستیافتنیه، چون اصلا ما میگن هزینه‌ای که ما باید صرف بکنیم به این میزان تولید برسیم 800,000,000 دلاره. یعنی ما عملا حالا درست وزیر نفت ادعا میکنه ما ظرف 3-4 ماه به این ظرفیت خواهیم رسید، ولی شما میدونید که این تهیه زیر ساختا برای رسیدن به این 2,300,000 بشکه خیلی سخت خواهد بود. خب ما بودجه رو میبندیم به نفت اینجوری، بعد بر اساس اون بیش برآوردی که کردیم میایم هزینه هامونو تعریف میکنیم، اون موقع سال بعد چه اتفاقی میفته؟ ما نمیتونیم نفت بفروشیم، یه سری هزینه ها اینجا رو دستمون مونده. خب حالا بعد اینو چیکارش کنیم؟ میگیم هزینه‌های اجتناب ناپذیره، باید بریم دوباره افزایش حاملان انرژی، افزایش نرخ ارز، استقراض، دوباره همینجور به این عوامل متوسل بشیم که اینا آثار زیانباری رو توی هم روی نظام تولید و هم جامعه ما به وجود میاره.
والا در این حوزه بخش‌های از فرمایش شما رو که بفرمایید که امکان پذیر نیست، تجربه گذشته ما هم نشون داده که این بحث انجام شده و به لحاظ فنی ما با این مسئله به اصطلاح،
یعنی شما معتقدید ما سال آینده میتونیم اون سهم بازاری که تو این چند سال از دست دادیم و پس بگیریم؟
آقای دکتر، نکته اینه که من عرض میکنم مالا باید به این نکته توجه کرد. خب بخش ببینید بودجه یک سند اقتصادی سیاسی،
دقیقاً
برخی از ارقام بودجه رو شاید بله با بیان اقتصادی، با کلمات اقتصادی، با مبانی اقتصادی ما تبیین میکنیم. من قبلا هم عرض کردم بخش نفتش خب این شکلگیری این عدد رو به علاوه زبان اقتصادی باید با زاویه سیاسی یا زبان سیاسی هم بهش اضافه کنیم. به واقع اینه که تحولاتی که در انتخابات امریکا اتفاق افتاده به اصطلاح در این بحث مؤثر بوده. انتظار به نظر این بوده که فشار و تحریم ها شاید در دولت جدید امریکا از طریق بازگشت به بحث‌های برجام و بمبایت این سیاسی مرتبط مرتفع بشه، ولی به لحاظ فنی اگر اون پیش نیازها اون اتفاقا بیفته، به لحاظ فنی که ما برسیم این عدد دستیافتنی است، یعنی به اصطلاح هم ما به لحاظ تولید که قطعا مشکلی نداریم، اما به لحاظ بازاریابی و مستحضرید مقامات ما الان هم دست به کار شدن، مذاکراتی در حال انجام و تحولات دیگری و خود اقتصاد به اصطلاح منطقه هم در حال رشد، کشورهایی که سمت عرض و حضور شنوندگان عزیز شرق ما هستند، کشورهای سی‌آی‌اس، این به نظرم من از این بابت من خیلی منفی به این قضیه نگاه نمی کنم، چون مستحضرید که دیروزم با توجه به اینکه این کلیات تصویب شد قطع به یقین حتما در کمیسیون دغدغه ها طرح شده، پاسخ داده شده، ولی اینکه حالا ما یه رویکرد کلان، این که ما بگیم اقتصاد ما نفتی و از اون مسیر بریم با فارغ از این مباحث سیاسی که حالا در سال 1400 2 میلیون و 300 دیده شده، بله ما به صدا اقتصاد نفتی ما از سال 1350 آسیب دیده. حالا کسی به صدا نیست که بگه اقتصاد طرفدار اقتصاد نفتی باشه. بله یک بحث درست کلانی است و ما همیشه میگیم که به صدا اقتصاد نفتی در مباحث و هزینه های جاری نباید خرج بشه و بمونه برای سرمایه گذاری و چون یک ثروت بین نسلیست ما از این ادبیات گذاشتیم. این نگاه نگاه کاملا درستی
درست.
ولی من قویا با این مخالفم که بگیم چون دولت بعد به سلام انتخاباتی خواهد بود و دولت بعد به عنوان مثال آقای روحانی رئیس جمهور نخواهد بود و بودجه سرسری و یا بی بنیه بسته شده، قویا و جدا با این مخالفم.
زنده باشید. فقط خواهشم اینه که آقای دکتر
بودجه جناب آقای دکتر و شنوندگان عزیز، من اتفاقا هفته پیش بود بودم خدمت دانشجویان دانشگاه تهران بودم، اونجا بحث کردیم. ما اگر برگردیم لابلای بودجه و به صورت جزئی بررسی کنیم، واقعا خیلی ممکنه این مقدار اعداد تغییر پیدا کرده. برخی اعداد مانند نفت و اوراق خوشبینانه دیده شده، عرض کردم دیدگاه سیاسی هم به بودجه حاکم شده سر این مسئله و تحولات بین الملل، ولی کماکان رویه با سالهای گذشته حالا چند تا نکته مثبت فنی هم توش هست، حالا اگه فرصتی بشه بگم، خیلی اتفاقی نیفتاده. شکل و شمایلش روشش به همان مانند همان سالهای قبله.
خب احسن، مگه قرار نبوده از سال 1397 که مقام معظم رهبری اصلاح ساختار بودجه رو در حقیقت تکلیف کردن، مگه قرار نبوده این روند ها تغییر بکنه؟ به قول فرمایش شما الان نگاه میکنیم ببینیم هیچ تغییر محسوسی شکل نگرفته.
اتفاقی که جناب آقای دکتر شنوندگان عزیز افتاد همین مسئله بود. اتفاقا خیلی هم سریع رفتید تو همین مسئله که من گفتم حالا اگه فرصتی پیش بیاد صحبت کنم. بعد از سال 97 مقام معظم رهبری به درستی سر بحث اصلاح ساختار بودجه ورود کردن. بعد از اونم دو سه مرتبه مبحث مطرح شده. مستحضرید که سند اصلاح ساختار بودجه در جلسه سران سه قوه یک بار تصویب شده و در بودجه هم اثرات مثبتی هست. ببینید نگرانی ما اینه که وقتی بودجه در فضای رسانه‌ای و فضای با این که مردم مطالعه میکنن بیش از حد مباحث سیاسی بشه، خدای به صدا، چون با توجه به اینکه این بودجه بحث نظام کیفیت نظام حکمرانی اداری ما هست، بحثای خوبی که درش انجام شده دیده نشده. به عنوان مثال ما همین سال 1400 برای اولین بار جناب آقای دکتر یه اتفاق خوبی در جدول 72 به اصطلاح پیوست ماده واحده، همون جدول اصلی بودجه، یعنی مجلد اصلی بودجه در جدول 72 برای اولین بار خوب اتفاق خوبی افتاده. هزینه دستگاه‌های اجرایی دولت در 7 فصل به اصطلاح شفاف شده، منتشر شده. اتفاقا آنهایی که در بودجه ریزی تجربه دارن کار کردن، اهمیت این اطلاعات در بخش عمومی مانند آیه دکتر در بمانند بخش خصوصی نیست. خب بسیار تو سخت زمان میبره، مباحث مختلفی درش هست که مثلا یک اطلاعاتی در بخش عمومی شفاف بشه. از بود شفافیت گام مهمی این بودجه برداشته در بحث در هفت بس. به عنوان مثال میگم، شما الان در دستگاه های دولتی کشور اتفاقا من ندیدم کسی اینا رو تحلیل کنه متاسفانه. چون من همینو میگم چون به صدا فضای تحلیل سیاسی رو بودجه زیاد بوده. شما در بحث حقوق و دستمزد الان در همه دستگاه‌های دولتی شما میتوانید به طور شفاف و مردم، بیشتر منظورم است، برن تو سایت و در جدول 72 بحث حقوق و دستمزد دستگاه‌های دولتی رو با هم مقایسه کنن. این اولین بار این اتفاق افتاده در طول نزدیک به 8 دهه نظام برنامه‌ریزی ایران، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب.
نه شما آقای دکتر قلی زاده ببینید، این مورد مطالبه مستقیم حضرت آقا بود روی بحث حقوقهای نامتعارف یا فیشهای نجومی. قرار بود یک سایتی ایجاد بشه، سازمان اداری استخدامی تمامی حقوق کارکنان دولت رو روی اون سایت بذاره، اما از مدیران و غیر مدیران. این تا الان اتفاق نیفتاده. بعد شما تصور بکنید که حقوق کارمند فقط اونی نیست که داره خزانه داری کل یا توی بودجه پرداخته میشه، سایر دریافتی هاست که اینا رو تبدیل میکنه به حقوق نجومی. همین رئیس دیوان محاسبات ادعا کرد که سال آینده با این میزان شما شاهد حقوقای 60 میلیون تومانی خواهید بود.
ببینید ببینید آقای دکتر، من بحث اجرایی و سامانه نبود که، اون یه بحث دیگری است. بله از قوانین یک دو سال پیش داره انجام میشه.
انجام نشده، خیالتون راحت، انجام نشده. اینو با اطلاع عرض میکنم.
واقعا در این باره هم قبلا به صحبت مفصلی با همین موضوع داشتیم یک بار سال قبل البته، که درش سازمان امور اداری استخدامی بیانیه منتشر کرد که گفت آقا ما مشکلی که در تشکیل این سامانه داریم خود دولت نیست، ما همه اطلاعات حقوق دستور دولت رو داریم. قوای دیگر اتفاقا و من جمله اسم بود، چون بیانیه داری میگم آیه انصاری معاون محترم.
بله بله بله. خب شما حداقل قوه مجریه رو ثبت میکردین؟
میخوام از بودجه منحرف نشیم، چون
احسن، اصلا میخوام بگم اون شفافیتی که شما میفرمایید فقط عدد و رقماش توی بودجه نیست، عنایت دارید، چون مسئله اصلی میزان دریافتی های مدیران هست.
آقای دکتر اینو بگم شنوندگانم میشنون، یه نکته ای هست این مباحث خوب بودجه چون گفته نشده، واقعا ما باید هم بدها رو بگیم هم خوبها رو بگیم، مزیت ها رو بگیم، معایب رو بگیم که به رو به جلو حرکت کنیم. در بودجه شرکت ها ما میایم نگاه میکنیم، و سالها اینه که میگم اهمیت اینو جامعه دانشگاهی و دانشجو میدونن،
چون 62% از بودجه ما مال شرکت هاست.
بهای تمام شده خدمات دولتی هیچ وقت توسط دولت منتشر نشده. اصلا انتشار چنین عددهایی فضای جدیدی در بحث پژوهش و تحقیق در عرصه اقتصاد ایجاد میکنه. به عنوان مثال مثلا بهای تمام شده هر بشک نفت بخوام حتما استثنا دارید که همیشه مورد مناقشه در جامعه پژوهشگران و اقتصاددانان کشور بوده، در مجلس بحث شده. داری. همیشه دولت در دولت‌های مختلف، منظورم دولت خاصی نیست، در مثلا مزان این اتهام بودن که چرا این ارقام رو منتشر نمی‌کنن.
الان چقدر بهای تمام شده کالای تمام شده برای هر بشک
نفت؟ سر این مسئله مثلا خود عدد خاصش حقیقتا خاطر تو ذهنم الان نیست، چون من در یک جایی تو مسیری در مثلا
10.5 دلار از قبلا میگفتن که آقا هزینه استخراج یه بشک نفت قیمت تمام شدهش 10.5 دلار. حالا میخوام بدونیم تو این بودجه ای که شما دفاع میفرمایید چقدره؟
دولت نه، این که میگم ادعا میفرماییم نه، بس ادعا نیست. الان پیوست شماره 3 بودجه رو مردم عزیز شنوندگان، جامعه که صدای ما رو میشنون باز کنن، از وسط های این مجلد، این جلدی که نوشته شده، بهای تمام شده تمام فعالیت شرکت های دولتی به اصطلاح در راستای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد الان ببینن، الان منتشر شده. به عنوان مثال کد 220,000 که مربوط به شرکت ملی نفت، شنوندگان عزیز برن ببینن، هر حال جامعه به صدا دانشجویان، اقتصاددانان، پژوهشگران توجه 220 کد 220,000 رو برن ببینن، مثلا در مورد گاز، در مورد نفت و 380 خورده شرکت دولتی هست، در مورد تمام فعالیت، در مورد بحث مهم بهای تمام شده آب. من نمیگم این عددها سر کاملا درسته ها، بحثم این نیست، این عدد الان دولت منتشر کرده، یعنی خودشو در مزان در بحث شفافیت قرار داده. حالا این وظیفه کنشگران اقتصادی، وظیفه جامعه دانشگاهی به این عددا بپردازه، چکشکاری کنه، حالا اگه بالاست چرا بالاست، اگه پایینه چرا پایینه. اینا عددهای راهبری است در اقتصاد ایران که برای دومین بار اتفاق افتاده. اتفاقا آقای دکتر ببینید، خود زمان بحث بودجه شرکت ها با توجه به سهم بالایی که داره بودجه داره، این برای یعنی از سال قبل به امسال خیلی بحث شده. برای اولین بار میدونید که میگفتن خب شرکت ها حیات خلوته، دولت اطلاعاتی نمیده. از سال قبل بودجه شرکت ها یک ماه زودتر به اصطلاح عرض و حضور شنوندگان عزیز به تحویل مجلس داده.
خب اصلا آقای دکتر، آقای دکتر قلی‌زاده، خواهشم اینه که
بگم این جمله رو اگه اجازه بدیم بگم خدمت شما، حتی دیوان محاسبات گزارش بررسی شرکت های دولتی شو که منتشر کرده به اصطلاح ایراد ساختاری به این مسئله نگرفته و به طور کلی این بودجه شرکت ها رو به اصطلاح تایید کرده و عنوان کرده در گزارش خودش که دولت ها یا دولتی که حالا این بودجه 1400 به شرکت های دولتی سختگیری بیش از حد کرده است. اینم خواستم بگم جناب علی و شنوندگان بدانن که دیوان محاسبات گزارش این خودشو منتشر کرده و یه همچین متونی در این گزارش هست. خدمت شما هستم آقای دکتر.
آقای دکتر قلی‌زاده ببینید، شما به درستی اشاره کردید تو بحث شرکت های دولتی، چیزی حدود 62% بودجه کل کشور از 2400 همت، یعنی 1000 میلیارد تومان، 2400 هزار میلیارد تومان، 1500 همتش مربوط به شرکت های دولتی، عنایت دارید؟ خب شما میفرمایید یک ماه زودتر دادن به مجلس شورای اسلامی. مجالس قبلی تو این 10 دوره همیشه بحثشون این بوده که ما زمان برای بررسی شرکت‌های بودجه شرکت‌های دولتی کم داریم. نهایتاً مثل که تو مجلس 10 بود به دولت گفته بودن، میگن اصطلاح دیگه مرسوم شده توی مجلس، میگن 2 نیسان بار زدن صورت‌های مالی این شرکت‌ها رو آوردن مجلس، گفتن حالا شما می‌خواید بررسی کنید، بیاید بررسی کنید. یعنی اصلا زمان برای بررسی این شرکت‌های دولتی نیست. یعنی عملاً همه این دعواهایی که روی بودجه حالا امسال هم تشدید شده روی 1/3 بودجه کل کشوره. عنایت دارید. بازم حضرت عالی می‌فرمایید که شفاف شده. من می‌خوام بگم چون شنوندگان ما، آقای من اینو عرض کنم خدمت شما باشیم، ببین چون شنوندگان ما با ردیف و تبصره بودجه کار ندارن، عنایت دارید، برایند کلی و خروجی رو می‌بینن. وقتی که می‌بینن که این بودجه 50% کسر بودجه داره، عنایت دارید، وقتی می‌بینن که این بودجه 30% وابستگی به نفت داره، در حالی که ما تا پایان برنامه 5 باید سهم نفت رو در بودجه کل کشور به 0 میرسونیم، ولی الان وقتی میبینن تو بودجه 1400 30% وابستگی به نفت داره، اینها رو میبینن، این خروجی ها رو میبینن و علامت سوال براشون به وجود میاد که چرا اصلاح ساختاری که حضرت آقا گفته عملا اقدامی رو اقدام اساسی روش انجام نشده. اگر اقدام شده بود باید ما این نتایج رو عملا امروز شاهد میبودیم دیگه، عنایت دارید. اینها رو میبینن و عملا علامت سوال براشون ایجاد میشه.
آیه دکتر، بحث اصلاح ساختار درست که به عنوان اتفاقا عرض کردم به طور درست و به اصطلاح به عنوان یکی از مادر مشکلات اقتصاد ایران توجه شده، بحث درستی در این راستا اقداماتی هم شده، مثالاشو عرض کردم، ولی انتظار شخص حقیرم به عنوان کارشناس به اصطلاح بیشتر از این هست که میتوانست به اصطلاح گام های بلندتری سر این مسئله برداشته بشه. ولی که محصول بودجه‌ای که به اصطلاح تنیده شده در اقتصاد ایران، به خصوص در اقتصاد دولتی ایران با نوع مدل حکمرانی و مدل سیاسی ایران، بحث مربوط به اصطلاح 7 دهه تجربه بودجه‌ریزی ایران، مدل ایران حالا بعد از انقلاب به اصطلاح ما الان 43 سال بودجه نوشتیم، ما به اصطلاح دوران جنگ، دوران به اصطلاح بعد از جنگ و مباحث به اصطلاح مختلفی در اقتصاد ایران گذروندیم. فی الواقع میخوام نکته رو اینجوری عرض کنم، مسئله اصلاح ساختار بودجه به همان اندازه که همگان تاکید میکنن مسئله درستی و هدف گذاری نشانه گیری درستی بوده، به واقع به لحاظ فنی دارم خدمت شما عرض میکنم، همه ابعاد اصلاح ساختار بودجه واقعا در یک سال قابل انجام نیست.
خب چرا از سال 97 استارت نخورد؟ این دولت 7 ساله است دیگه، عنایت دارید.
الان شما گزارش دولت رو به صدا در سایت ها در رسانه ها مطرح شده، عرض کردم یه گزارش 50 صفحه‌ای مبسوطی در به صلاح در توسط جلسه سران قوه که مستحصل اختیارات تام از طرف مقام معظم رهبری تصویر شده، اتفاقا در راستای اون سند هم عرض کردم به حرکت به صدا انجام شده. حالا شاید مثلا نظر شخصی بنده این باشه که مثلا اگه باید مثلا 10 متر میپریدیم، حالا 2 متر پریده شد، ارتباط برداشته شده یا 5 متر، خب به صدا جهت حرکت به سمت اصلاح ساختار انجام شده.
بله بله،
بحث به صدا بخش های مثلا آقای دکتر در بحث مباحث بودجه، حالا ما خب در شرایط خاصی هم هستیم، هم به صدا به واقع به خاطر مسائل سیاسی ما و بحث های تحریم. به عنوان مثال عرض میکنم بودجه نظامی، بودجه نظامی پیچیدگی‌های خودشو داره، بودجه رفاهی ما، بازنشستگان ما، بودجه پی اونم ساختارهای پیچیده خودشو داره.
ببینید آقای دکتر، ما یه دقیقه فرصت داریم،
بهره ور کردن، پاسخگو کردن دستگاه‌ها، همه اینا مباحث فنی و پیچیده است که نیاز به طول زمان داره. در حوزه بودجه‌ریزی ما، من همیشه گفتم به صدا ما نباید، یعنی اصلا این درست نیست که ما شأن تنزل بودجه رو به ارقام و اینا بیایم به اصطلاح تنزل شأن بدیم. بودجه بحث نظام اداری ایرانه و در بودجه فرهنگ اداری ما به اصطلاح شکل گرفته دهه ها، تغییر چون فرهنگی در بودجه، تغییر گفتار بودجه‌ای در ادارات ما، نزد مدیران ما نیاز به اصطلاح به زمان هست، نیاز به آموزش هست، نیاز به حمایت از طرف مقامات ارشد کشور هست، و بحث حقوقی هم توش مطرحه، بحث پاسخگویی درش هست.
بسیار ازتون متشکرم. آقای قلی‌زاده، ظرف 1 دقیقه چند بندی بفرمایید برای ما فرمایشاتتون رو.
خواهش میکنم. ببینید آیا دکتر، از شما و شنوندگان عزیز تشکر میکنم، از دوستان و همکاران شما بابت این دعوت. در بودجه به اصطلاح این که من صادقانه خدمت شما عرض کنم که بودجه ابعاد تورمی داره یک واقعیتیه، کسی منکره این مسئله نیست. دو، در بودجه اتفاقات خوبی هم افتاده که در طول هفت دهه نظام برنامه ریزی ایران 73 سالی که مثلا نهاد برنامه ریزی داره کشور به صورت مدرن داره برنامه ریزی میکنه، اتفاقات خوبی برای اولین بار افتاده. در حوزه